خوارج. اینها کسانی بودند که پس از حادثه حکمیت کمر به دشمنی علی علیه السلام و معاویه هر دو بسته بودند. رؤسای این گروه در کوفه عبارت بودند از عبدالله ابن وهب الراسبی، شبس ابن ربعی، عبدالله ابن الکواء، اشعث ابن قیس، شمر ابن ذوالجوشن. خوارج از اولین روزهای بیعت از همه مردم کوفه نسبت به جنگ با معاویه بیشتر اصرار می‌ورزیدند و همین ها بودند که هنگام بیعت با حسن ابن علی علیه السلام شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان یعنی مردم شام بجنگند و آن حضرت دست از بیعت آنان کشید و گفت باید به شرط اطاعت کامل و پیروی بی قید و شرط در جنگ و صلح بیعت کنند. آنگاه آنان نزد برادرش حسین آمدند و گفتند دست بگشا تا با تو بیعت کنیم، همانطور که با پدرت بیعت کردیم، به این شرط که با متجاوزان و گمراهان شامی جنگ کنی. آن حضرت در پاسخ آنان گفت معاذ الله که تا حسن زنده است بیعت شما را بپذیرم. و آنها چون چنین دیدند ناچار نزد حسن آمده و همانگونه که او می گفت با وی بیعت کردند. البته شرطی که این دسته در هنگام بیعت با حسن ابن علی علیه السلام می کردند و همچنین اصرارشان بر جنگ به دلیل دشمنی آنان با امام نبود، چه در میان پیروان خاص و شیعیان آن حضرت نیز کسانی بودند که همین اندازه برای شروع جنگ پافشاری می کردند. ولی در آینده با مطالعه بخشهایی از ماجرای امام حسن روشن خواهد شد که در بحرانی ترین و وخیم ترین لحظات همین عده عامل و ابزار بروز حوادث ناگوار محسوب می شدند. و چنان که اندکی پیش از این گفتیم دو تن از سران و بزرگان آنها در پلیدترین و زشت‌ترین توطئه اموی در کوفه شرکت داشتند. اینها برای تشویق مردم به اخلالگری و ایجاد فتنه و آشوب از مؤثرترین و مخوفترین روش‌ها استفاده می‌کردند و به وسایل گوناگون ایمان بسیاری از مردم را متزلزل می‌ساختند. سر اصلی تجدید حیات آنان پس از شکست سخت و کوبنده‌ای که در سواحل نهروان دیدند همین موضوع بود. زیاد ابن ابی تبلیغات خوارج را اینگونه توصیف می‌کرد:
سخن ایشان در دل گیرنده تر است از آتش در نی.
و مغیرت ابن شعبه درباره آنان می‌گفت:
اگر دو روز در شهری بمانند هر کس را که با آنان معاشرت کند فاسد می‌سازند.
خارجی سخن باطل می گفت و آن را حق می پنداشت. کار زشت می کرد و آن را خوب می دانست و به خدا اتکا داشت، اما هیچ گونه ارتباطی از راه های مشروع و دین پسند با خدا نداشت. و ما به مناسبت دیگری آنجا که از عناصر سپاه سخن بگوییم از آنان یاد خواهیم کرد. شکاک ها. مفید علیه الرحمه در آنجا که از عناصر سپاه حسن ابن علی علیه السلام بحث کرده از این گروه نام برده است. گمان قوی آن است که نامگذاری آن به شکاک ها بدین جهت است که اینها تحت تأثیر تبلیغات خوارج قرار گرفته بودند بدون اینکه جزء آنان شده باشند و پیوسته در حال تردید و دودلی به سر می بردند. سید مرتضی نیز به تقریبی از شکاکان نام برده و به اشاره آنان را کافر شمرده است. گویا به نظر وی این عده در اصل دین تردید و تزلزل داشتند. و هر حال اینها جمعی از ساکنان کوفه و فرومایگان آن اجتماع بودند که خود به خود نه قصد نیکی داشتند و نه توانایی بدی. با این وصف وجود آنان خود مایه شر و وسیله فساد و آلت بی اراده‌ای در دست اخلالگران و فتنه جویان بود. الحمراء. این گروه به گفته طبری در تاریخ 20,000 مرد مسلح کوفی بودند که در هنگام تقسیم بندی کوفه در قسمتی قرار گرفتند که هم پیمانان آنها از طایفه بنی عبدالقیس در آنجا واقع شده بودند. این عده در اصل نه از بنی عبدالقیس بودند و نه حتی از عرب، بلکه دارای نژادی مخلوط و اولاد بردگان و موالی بودند و شاید بیشتر آنان اولاد کنیزکان پارسی بودند که در سالهای 12 تا 17 اسیر شده بودند. و همینها در سال 41 و هم در سال 61، یعنی در دو بحران مربوط به امام حسن و امام حسین، مردمی صاحب سلاح و جنگجو به شمار می رفتند. دقت کنید. و باز همینها پاسبانان زیاد ابن ابیه بودند که در حدود سال 51 هجری آن فجایع را نسبت به شیعه مرتکب شدند. و خلاصه اینها از افرادی محسوب می شدند که در برابر مزد بر جنایتی تن در می دهند و غالبا اتباع و اطرافیان مردم صاحب قدرت و شمشیر برندهی در دست جباران مقتدر به شمار می رفتند. بر اثر استقبالی که این عده از فتنه‌ها و حوادث مختلف کوفه در قرن اول هجری کرده بودند، به تدریج بر قدرت و شوکت آنان افزوده شد و کارشان چنان بالا گرفته بود که شهر کوفه را به آنان نسبت می‌دادند و می‌گفتند کوفه الحمراء. در بصره نیز عده‌ای از اولاد بردگان و موالی سکونت داشتند. زیاد که در آن هنگام حاکم بصره بود از قدرت آنان بیناک شد و در صدد قلع و قمع آنان برآمد، ولی احنف ابن قیس او را از این کار باز داشت. برخی از نویسندگان معاصر به غلط این ادعا را از شیعه دانسته‌اند، حالان که ایشان نه تنها کوچکترین شباهتی به شیعیان نمی داشتند، بلکه از خطرناکترین دشمنان شیعه و پیشوایانشان بودند. نمی توان انکار کرد که ممکن است در میان آنها افرادی معتقد به مرام شیعه وجود داشتند، ولی همه را نمی توان به عده ناچیزی قیاس کرد. در کنار این عناصر مخالف، شیعیان حسن قرار داشتند که از لحاظ تعداد در مرکز حکومت علی از دیگر گروه ها بیشتر بودند. در میان این عده جمعی از بقایای مهاجرین و انصار نیز وجود داشتند که به تبع علی علیه السلام در کوفه مسکن گزیده بودند و مصاحبت آنان با رسول خدا صلی الله علیه و آله و آنها مکانت و منزلت شامخی در میان مردم داده بود. بزرگ مردان کوفه اخلاص و صمیمیت خود را نسبت به اهل بیت، چه در آغاز خلافت حسن ابن علی علیه السلام و چه در هنگامی که آن حضرت پس از بیعت فرمان جهاد داد و چه در مراحل دیگری که بعدها پیش آمد، ثابت و مدلل ساختند. بیگمان اگر این شیعیان با اخلاص در آن روز از دسیسه های سایر همشهریان خود مسون می ماندند، برای مقابله با خطرهایی که از شام به سوی کوفه سرازیر بود، عده‌ای کافی و شایسته می بودند. در این جمع فرخنده چنان آمادگی و شور و نشاطی وجود داشت که برای هیچ کس قابل انکار نبود، به آن اندازه که هر مشکلی را برای آنان هضم و قابل درک می ساخت و معرفتی که زمینه و شرط ورود در مشکلات است به آنان می بخشید. به راستی در باره کسانی همچون قیس ابن سعد ابن عباده، حجر ابن عدی، عمرو ابن الحمق خزایی، سعید ابن قیس همدانی، حبیب مظاهر اسدی، عدی ابن حاتم، مسیب ابن نجبه، زیاد ابن سعسعه و دیگرانی از این طراز چگونه می توان اندیشید؟ البته جریانهای تند و مخالف و دستهای مزدور و خائن نیز برای دگرگون ساختن این زمینهای مساعد و تغییر سرنوشت پیوسته مشغول فعالیت بودند. در این محیطی که سراسر آن را تمایلات گوناگون و متضاد فرا گرفته و فتنه‌گری‌ها و تبلیغات رنگارنگ آن را به هیجان درآورده بود، برای حسن ابن علی علیه السلام آینده کار و مولود این شبان آبستن حوادث پوشیده و مستور نبود و چون در تلیعه حکومت بود، ناگزیر می‌باید برنامه کار و هدف خود را برای مردم بیان کند و ضمناً روش و خط مشی خود را از شرایط و مقتضیات گوناگونی که در داخل و خارج او را احاطه کرده است الهام بگیرد. معاویه دشمن بیرون از مرزی بود که با مکر و فریب خود و با وسایل قدرتی که در اختیار داشت و با پایگاه مستحکمی که در صفحات حکومتش از آن برخوردار بود، خاطر کوفه را سخت مشوش و مشغول داشته بود. معاویه آنچنان دشمن حقیری نبود که حسن ابن علی بتواند در مورد او خونسرد و بی تفاوت بماند و یا در صورت چشم پوشی و خونسردی از حملات سخت او مسون باشد. و در حقیقت امام حسن بیش از هر کس دیگر علاقمند بود که در صورت مساعد بودن شرایط قدرت شیطانی معاویه را در هم کوبیده و سزایی در خور او به او بچشاند. و اما در داخل قلمرو حکومت حسن ابن علی علیه السلام آنچه بیش از همه توجه و اهتمام او را جلب کرده بود دشمنی های مردمی بود که هرچند به ظاهر در کنار او میزیستند، اما از لحاظ معنی و روح و هدف فرسنگ ها از او دور بودند. برای آن حضرت بسی ناگوار بود که در مرکز حکومتش مردمی زندگی کنند که غرایز بر آنان چیره شده و حرص و آز دست تطاول بر آنان گشوده و هرزگرایی ایشان را به هر سو کشانیده است. نه از وفا مفهومی می شناسند و نه دین را حرمتی می نهند و نه همسایگی را حقی قائلند. بیگانگی و دوری از خوی انسانی آنان را به آلت و ابزاری برای مکر و فساد و نفاق مبدل ساخته است. با هر آوازی هم صدا می شوند و در هر وادی به راه می افتند. نه صحنه سیاست به آنان رونقی می گیرد و نه میدان جنگ با آنان سازمان می یابد. وجود این چنین نامردمانی کافی است که اجتماع را دست خوش اضطراب و هرج و مرج ساخته و در خطر فتنه و آشوب و معرض انواع بلاها و خطرات قرار دهد. حسن ابن علی علیه السلام در مواجهه با این اوضاع و احوال آنچنان نبوغی از خود نشان داد که اگر آن حوادث و مصائب ناگهانی و غیر قابل محاسبه پیش نمی آمد یقیناً پیروزی درخشانی به دست می آورد. بسیاری از حوادث را پیشگویی می کرد ولی مراعات احتیاط مانع از آن بود که پیشبینی های خود را ابراز کند و بدین جهت فقط به اشارهی بدان اکتفا می کرد. جمله ابهام آمیز و شیوایی که از آیه کریمه قرآن اقتباس کرده و در نخستین خطبه اش در روز بیعت بیان فرمود از این قبیل بود. آن جمله این بود: انی ارا ما لا ترون،
من می‌بینم آنچه را شما نمی‌بینید.
در آن روزی که این جمله را ادا کرد در پیش روی او به جز جشنهای سرشار از شور و نشاط که بیش از همه چیز نمایشگر صمیمیت توده مردم با خلیفه جدید می توانست باشد چیز دیگری وجود نداشت. پس چگونه است که او چیزی در آنان مشاهده می کند که آنان خود از دیدن آن عاجزند؟ این همان دوراندیشی و دوربینی ویژه حسن ابن علی علیه السلام بود که در جنگ و صلح و در هر گامی که با دشمنان یا دوستانش برداشته نشانه آن را می توان یافت. اگرچه مجموعه های تاریخی در آن مقام بر نیامده اند که نمونه های فراوانی را که به عنوان نمودارهای تاریخی از سیاست حسن ابن علی علیه السلام ارائه داد، مخصوصا آنچرا که مربوط به بخش اول از دوران حکومت وی یعنی پیش از اعلان جهاد می باشد نشان دهند، با این حال همان موارد نادری که از سیره زندگی وی به دست می آید بیننده را به سیاست ماهرانه وی مؤمن و مطمئن می سازد. چه او در وضعی آنچنان نامتعادل و بحرانی به قدری حکیمانه و مدبرانه فرماندهی کرد که بهتر از آن در چنان وضعی امکان پذیر نیست. اینک مثالی چند از روش‌های سیاستمدارانه او در اداره اوضاع پیش از آغاز جنگ. برای بیعت عبارت مخصوصی وضع کرد و از قبول هر گونه قید و شرطی در بیعت استنگاف کرد. از همه به شرط شنوایی و فرمانبری یعنی اطاعت کامل در جنگ و صلح بیعت گرفت. سخندانی مدبرانه او در این جمله همون طوری بود که حد زده می‌شد. چه از جنگ و صلح هر دو نام آورد. هم طرفداران جنگ و هم مخالفین آن را قانع ساخت و البته آشنایی او به اوضاع عمومی کوفه چندان بود که می توانست در چنان اوضاعی راهبر او به چنین آگاهی حکیمانه گردد. عطای جنگجویان را صد صد افزایش داد و این نخستین چیزی بود که پس از آغاز خلافت پدید آورد و پس از وی خلفا همه از او پیروی کردند. بدیهی است که تغییر وضع به صورت افزودن مزایای خاص سپاهیان موجب افزایش قدرت و محبوبیت بود و علاوه در گرد آوردن تعداد زیادتری از مردم برای جنگ تأثیر بسزایی داشت. این پدیده‌ای بود که هرچند می توانست دلیل آمادگی برای جنگ باشد، با این حال به طور قاطع تصمیم وی را بر جنگ اعلام نمی کرد، چه همچنین می توانست فقط نمونه ای از تغییر وضع‌های یک دوران جدید باشد. این کار با این روش در عین آنکه یک نوع پیشگیری عاقلانه و مدبرانه برای آینده‌ای بود که ای بسا شروع جنگ را ضروری می ساخت، با این حال موجب تفرقه و اختلاف کلمه هم نبود. امام حسن علیه السلام دستور داد دو نفری را که برای معاویه جاسوسی می کردند اعدام کنند و با اجرای این حکم روح فتنه‌جویی و بلواگری را که عناصر زیادی از مردم بصره و کوفه بدان گراییده بودند سرکوب می ساخت. مفید می نویسد:
چون خبر وفات امیر المومنین و بیعت مردمان با حسن ابن علی علیه السلام به معاویه رسید، پنهانی مردی از قبیله همیر را به کوفه و مردی از بنی الغین را به بصره فرستاد تا اخبار را برای او بنویسند و در کارهای امام حسن ایجاد اختلال کنند. حسن از این موضوع اطلاع یافت. دستور داد تا جاسوس همیری را در کوفه از خانه گوشت فروشی بیرون آورده گردن زدند و به بصره نوشت تا جاسوس غینی را در میان قبیله بنی سلیم جستجو کنند و او را یافته اعدام نمایند.
ابوالفرج اصفهانی نیز شبیه به همین روایت کرده و سپس گفته است:
حسن به معاویه نوشت: اما بعد جاسوسانت را فرستادی، گویا مایلی دیدار کنیم. در این تردید ندارم، پس منتظر باش که آن روز دور نیست. شنیدم که زبان شماتت گشوده ای و آنچه شیوه خردمندان نیست که بدان شماتت کنند. حال تو مناسب این شعر است. دان کس که در پی مخالفت با آن در گذشته است بگو، تو نیز آماده آنچنان پیش آمدی باش که گویی همکنون خواهد شد. ما آنچنانیم که هر که از ما بمیرد، همچون کسی است که شب را در جایگاه شبانه به انتظار صبح به سر می‌برد.
با وجود اصرار زیادی که بیشتر اطرافیان و نزدیکان وی از نخستین روز حکومتش بر شروع جنگ داشتند، جنگ را به تأخیر انداخت. ما بعدتر وضع سیاسی آن روز را تحلیل خواهیم کرد و آشکار خواهد شد که در آن شرایط این یگان تدبیر صحیح و موافق مصلحت بود. به وسیله تبادل نامه و پیغام، موقعیت متزلزل معاویه را که با ادعاهای پوچ خود او قابل تحکیم نبود از یاد او برد و پرونده ای از مغلطه کاری های او که همون نامه های او به امام حسن بود فراهم آورد و همین پرونده سیاه بود که معاویه نقابدار و ناشناخته را به مردم شناسانید و برای امام حسن در برابر آراء و افکار عمومی بهانه معقولی برای جنگ با معاویه درست کرد. در نتیجه جبهه معاویه در منطق خردمندان برای همیشه مغلوب شد، اگرچه پس از آن در منطق زور غالب به شمار آمد. هر یک نمونه از این تدبیرهای خردمندانه که حسن ابن علی علیه السلام به وسیله آنها روش سیاسی خود را در فاصله کوتاه میان وفات علی علیه السلام تا تصمیم بر شروع جنگ معرفی کرده است، می‌تواند ما را از ذکر همه نمونه‌ها بی‌نیاز سازد.